دو بعد از ظهر به وقت ایران، این مجله نیمروزی رادیو فرداست. مقام‌های پزشکی و سیاسی میگویند محمد هاشمی شاهرودی در قید حیات است. شماره قربانیان سونامی در اندونزی به بیش از 280 کشته رسید. و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به 7 سال زندان محکوم شد. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، و همکارانم با شما خواهند بود در ادامه و نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه تر خواهیم کرد به چند خبر مهم روز در ارتباط با ایران. مقام‌های پزشکی و سیاسی در ایران ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمد هاشمی شاهرودی میگویند اگرچه وضعیت او وخیم است اما همچنان در قید حیات است. از جمله هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا گفته است که آقای شاهرودی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و در قید حیات است. بیشتر منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده بودند که آقای هاشمی شاهرودی درگذشته است. یک منبع مطلع نیز به خبرگزاری فارس گفته بود که از نظر پزشکی امکان حیات آیت الله شاهرودی وجود ندارد اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کنند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرده بود که در پی اعتراضات شدید به این اقدام و مطرح شدن اتهام‌های نقض حقوق بشر علیه او و قابل پیگرد بودن آن، مجبور شد به ایران بازگردد. در این خصوص در همین مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به آنچه که درباره آیت الله هاشمی شاهرودی در شبکه‌های اجتماعی گفته شده و اخباری که در این خصوص در اونجا در گردش هست. یک خبر دیگر، سازمان سوانح طبیعی و طبیعی اندونزی صبح دوشنبه اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 281 کشته و بیش از 1000 مجروح رسیده است. از سوی دیگر با ادامه فعالیت آتشفشان آناک کراکاتوا، مقام‌های اندونزی از احتمال وقوع سونامی جدید خبر داده و خواستار انتقال ساکنان جزیره‌های اطراف به مناطق امن شدند. فعال شدن گاه به گاه این آتشفشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 35 سال پیش روی داد که بیش از 36,000 کشته بر جای گذاشت. و در پاکستان گزارش‌ها از این کشور حاکی است که نواز شریف نخست وزیر پیشین آن کشور در ارتباط با اتهام فساد به 7 سال زندان محکوم شده است. آقای شریف که سال گذشته از قدرت برکنار شد متهم است که از منابعی خارج از منصب دولتیش درآمد کسب کرده است. او پیشتر نیز در تابستان به دلیل خرید آپارتمان‌های لوکس در لندن به 10 سال زندان محکوم شده بود اما با درخواست تجدید نظر و به قید وثیقه آزاد شد. نواز شریف روز دوشنبه در یک پرونده دیگر تبرئه شده است. او اتهام‌های وارد شده به خود را تکذیب می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران و در تهران پایتخت 2:04 دقیقه بعد از ظهر، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همونطوری که گفتم و وعده دادم در ادامه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ایران می‌گذره، به ویژه مسئله مایحتاج شهروندان ایرانی. یکی از مسائلیه که این روزها خیلی‌ها باهاش دست به گریبان هستند. قیمت هر کیلوگرم مرغ در ایران روز دوشنبه به 13500 تومان رسید. این در شرایطی است که پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ رو 9800 تومان اعلام کرده و از مدتی پیش هم اقدام به توزیع مرغ منجمد به همین قیمت کرده بود. دیروز برخی از افراد هم در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی رو منتشر کرده بودند از ویترین مغازه مغازه‌هایی که فروش مرغ رو به عهده دارن و قیمت‌ها بسیار در نوسان بود. حتی مثلا قیمت جوجه 24 هزار تومان کیلویی بود و قیمت اقلام دیگه مثلا پای مرغ 6 هزار تومان کیلویی. خبرگزاری فارس در این ارتباط اشاره کرد که قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی 80 هزار تومان رسیده. اما همه اینها رو گفتم که بریم سراغ روزبه بلحری که هم‌اکنون در استودیو حضور داره. روز گذشته با روزبه مروری داشتیم بر همین قیمت‌ها و افزایش قیمت مرغ. امروز در همین ارتباط می‌خوایم باز هم یک نگاهی بکنیم به این مسئله و ببینیم که این افزایش قیمت‌ها به کجا رسیده و آیا پیش‌بینی‌هایی شده یا مقام‌های دولتی به این قضیه واکنشی نشون دادن یا نه. روزبه
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی دیروز هم راجع به افزایش قیمت مرغ صحبت شده بود در همینجا. خب از دیروز تا به حال 100 تومان افزایش پیدا کرده نسبت به در حقیقت بین شنبه تا یکشنبه خیلی گران‌تر شده، ولی نسبت این روند مقدار روندش سودیش کم زیاد هیچ نداشته. روز شنبه تا یک شنبه 700 تومان افزایش پیدا کرده بود که امروز 100 تومانه و خب این افزایش قیمت در شرایطی که بین 1000 تا 1200 تن روزانه داره توزیع میشه مرغ منجمد در کشور، 100 تن بله اینو دولت توزیع میکنه و 100 تن فقط در تهران بر اساس صحبتایی که خود مقامهای دولتی میکنه.
روز این نوسانه که الان تو اشاره کردی 700 به 100، آیا در مورد اینم کسی اصلا صحبت میکنه که چه جوریه که یک بار مثلا 700 تا میره بالای یک؟
آره صحبت میکنم، البته این حالا بعدنم اشاره میکنم بخش واکنش ها به نوعی مسئولیت ها رو گردن همدیگه میندازن، ولی خب راجع همین حالا آخرین خبرهای مربوط به افزایش قیمت مرغ خب اشاره کردم که دولت داره توضیح میکنه نرخ مصوب 9800 تومانی که قبلا هم اعلام کرده بود، مرغداری ها اعتراض کرده بودن گفته بودن که بالای 10000 تومان بر ما تمومش 9800 تومان به صرفه نیست و الان هم میبینیم که مدام داره میره بالا. خب حالا دلایلی رو براش ذکر کردن، یکی کمبود نهادهای دامی هست که خبرگزاری فارس امروز اشاره کرده که 70% واردات خوراک دامداری مرغداری ها از خارج از کشور تامین میشه و خب این خیلی رقم بالایی رو به وجود میاره، هزینه بالایی رو برای مرغداری ها به وجود میاره. هزینه انرژی هست که افزایش پیدا کرده، افزایش هزینه حمل و نقل هست افزایش پیدا کرده و همینطور این مسائل باعث شده که مرغداران به تولید جوجه در حقیقت کمتر بپردازن، تمایل نداشته باشن و همین موضوع باعث شده که 30% کاهش تولید جوجه یک روزه رو بر اساس اون چیزی که خبرگزاری فارس نوشته در حال حاضر داریم در بازار.
اشاره هم کردی که میخوای به واکنش ها بپردازی و اینکه اصلا تا الان مقام های دولتی چه واکنشی به این قضیه داشتند و اینکه چه تدابیری واقعا اندیشیده شده برای این افزایش ناگهانی قیمت مرغ.
حقیقتش اینه که مقام های رده بالای دولتی به این موضوع نمیپردازن. من تو این دو سه روزه که اصلا نگاه کردم چیزی ندیدم که به این موضوع اشاره شده باشه از طرف مثلا وزیر جهاد کشاورزی یا معاونینش، من ندیدم. اما مثلا علی صابری دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ از مردم خواسته برای تعادل بازار مرغ اگر امشب غذا می‌خوان داشته باشن یه دونه مرغ بخرن، بیشتر نخرن، این باعث تعادل در عرضه و تقاضا بشه. پیش‌بینی کرده تا دو هفته آینده احتمالاً قیمت‌ها تعدیل میشه، اما اینکه تعدیل چی میشه گفته بین 11500 تومان تا 12000 تومان، یعنی به هر حال خیلی کاهش زیادی رو در این قیمت مرغ نخواهیم دید. یا مهدی یوسف‌خانی صحبت کرده، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، گفته مرغدارا باعث گرونیان، اونا سودجویی میخوان بکنن. از طرف دیگه رئیس انجمن پرورشندگان مرغ گوشتی محمد یوسفی گفته که ما دنبال سودجویی نیستیم، قیمت منطقی گوشت بین 11500 تومان تا 12000 تومانه و گفته هزینه ها رفت بالا و بحث ارز رو مطرح کرده که ما قبلا با ارز 1226 تومانی نهاده های دامی رو وارد می کردیم اما الان 4200 تومان شده و خیلی تغییر به وجود اومده. اما یک صحبتی هم از طرف علی قربانی نماینده بجنور در مجلس بود که دیروز استثنایی اشاره کرد که گفته شده بود میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای ضروری اختصاص پیدا کرده اما مردم در بازار کالاها رو گران می‌خرن و اگر این روند ادامه پیدا کنه گوشت و مرغ هم از سبد خانوار حذف میشه. در مورد گوشت مثلا اشاره کنم که خبرگزاری فارس نوشته امروز کیلوی گوسفند شده 80 هزار تومان و خب این به هر حال قیمت‌ها خیلی بالا رفته با توجه به فقری هم که وجود داره، یعنی خط فقری که الان حدودش 5 میلیون تومان به گفته مقام‌های کارگری تشکل‌های کارگری مورد قبول حاکمیت مطرح می‌کنن، خب این خیلی به سفره خانوارها فشار خواهد آورد.
یعنی در زنجیره‌های بالای حاکمیت هیچ کس موضع‌گیری نمی‌کنه، در زنجیره‌های پایین هم همه میندازن گردن همدیگه که در اصل مسئولیت رو به نوعی متوجه دیگری کنن.
درسته. چند روز پیش یکی از روزنامه‌نگاران در توییت نوشته بود این سکوت مسئولین در مورد گرونی‌ها نگران کننده است. یه سوتی بزنن، دستی تکون بدن که بدونیم که هستن، حداقل در مورد این گرونی‌ها یه چیزی می‌خوام بگن. ولی خب سکوت وجود داره.
سپاسگزارم. روزبه بلحری از قیمت مرغ میگفت هر کیلوگرم مرغ در ایران روز دوشنبه به 13500 تومان رسید، اونطوری که روزبه گفت اگر من اشتباه متوجه نشده باشم 100 تومان به قیمت قبلی اضافه شده و قیمت مرغ گرونتر شده. تجربه شما چیست؟ 2042212 2112 میتونید تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مقدار میخوایم مسئله رو از داخل ایران ببریم به سمت همسایگان ایران، در جایی که این روزها بسیار مسائل و تحولات متفاوتی رو داره میبینه، یعنی سوریه. اما داستان ما فقط به سوریه بر نمیگرده. روز یک شنبه رسانه ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که فرمان اجرایی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده. دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود تصمیم گرفته سربازان آمریکایی رو از سوریه خارج کنه. رئیس جمهوری آمریکا در حساب کاربری خودش در توییتر هم نوشته رئیس جمهوری ترکیه قویاً به او اطلاع داده که باقی مانده داعش در سوریه رو ریشه‌کن خواهد کرد. همه اینها رو گفتم که بریم سراغ رضا ولیزاده همکارم که در استودیو با ماست تا ببینیم که واکنش‌ها و تحلیل‌ها نسبت به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه چه هست. رضا
ممنون از تو محمد. واکنش‌ها در آمریکا به این تصمیم آقای ترامپ به هر حال منتقدانی در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات وجود دارن. از جمله سناتور دموکرات کریستوفر کونز گفته که این تصمیم آقای دونالد ترامپ یک هدیه کریسمس بزرگ به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بوده. در رأس همه انتقادها ماجرای برکناری پیش از موعد جیمز ماتیس از وزارت دفاع رو داشتیم که با این تصمیم آقای ترامپ موافق نبود. در ایران بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا این رو به هر حال سعی کردن تعبیر کنند و توصیف کنند به عنوان نشانه ای از تدبیر آقای سیاست خارجی ایران و آقای خامنه‌ای در منطقه. در آلمان اولریک دمر معاون سخنگوی دولت آلمان گفته که انتظار داشتن آمریکا با اونها در این زمینه مشورت کنه. به هر حال آلمان متحد سوریه است، آلمان متحد آمریکا است در سوریه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم دیگر متحد آمریکا ابراز تأسف کرده از این تصمیم. اما در اسرائیل فرمانده ارتش جنرال گادی ایزنکوک گفته درسته که خروج آمریکا از سوریه اتفاق مهمی، اما نباید خیلی هم اینو بزرگ کرد، چرا که اسرائیل توان مقابله با هر گونه تهدیدی رو داره.
یه مقداری هم به نظرم بپردازیم به این که صحبت‌های بسیاری بوده در خصوص این که این یک توافقی بین ایالات متحده آمریکا و ترکیه بوده و میگن که خب دونالد ترامپ صحبت‌هایی رو کرده و نتیجهش این شده. در مورد این چه چیزهایی منتشر شده و چه اطلاعاتی در دست هست؟
تنها چیزی که فعلا داریم محمد توییتیه که خود آقای دونالد ترامپ روز یکشنبه سوم دی ماه منتشر کرده و نوشته که رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان قویاً به ایشون اطلاع داده که هر آنچه از داعش در سوریه مونده رو ریشه‌کن می‌کنه و نوشتن که ایشون مردیه که می‌تونه این کارو بکنه، به علاوه این که ترکیه همون نزدیکی است و میتونه این ماجرا رو مدیریت کنه. اما در تحلیل این تصمیم آقای ترامپ، من چند دقیقه پیش از این که به استودیو بیام گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه، تحلیلشون رو میشنویم. بله و برمیگرد.
خب آقای ترامپ از قبلم مثلا یک کمچین ندایی داده بود یک سال پیش که میخوان مثلا نیرومون از سوریه بکشن بیرون، همین آقای ماتیس که استعفا داد به هر صورت تونست راضیش بکنه که این کارو نکنیم، فعلا باید بمونیم اونجا. و یک تصوری هم میشه کرد که حالا که دارن بیرون میکشن یه مقدار به خاطر اینه که آسیب پذیری آمریکا رو تو منطقه کمتر بکنن، اگر جنگی با ایران در گرفت نیروی در تیررس موشکای ایران نداشته باشن، که خب تمام رسانه نشانه ها حاکی از اینه که آنچنانی مسئله مهم نیست. اون چیزی که اهمیت داشته در این عقب نشینی به نظر میاد که معادلاتی که با ترکیه پیش رفته، سر اینی که خب ترکیه کمتر به طرف روسیه به چرخه، سر اینی که ترکیه در مورد مسئله خاشقچی بسیار کوتاه بیاد و زیاد روی بن سلمان فشار نیاد به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه، و در این حال اون پیگیری مسئله گولن رو هم به فراموشی بسپاره، چون برای آمریکا بسیار سخت که بخواد فتح الله گولن رو پس بده. و از اون بر خب یه سری مأموریت‌های آمریکا داشته که اونها رو به نظر میاد در یک سری بسیار معادلات دیگه حل کرده.
حبیب حسینی فر بود، کارشناس در آلمان، که کارشناس خاورمیانه در آلمان، که با رضا ولیزاده صحبت کرده بود دقایقی پیش. اما رجب طیب اردوغان یا دیگر مقام‌های ترک واکنشی داشتن به این قضیه؟
محمد، ساعتی بعد از این پست آقای ترامپ، آقای اردوغان هم در توییتر از گفتگوی تلفنی خودش با آقای ترامپ خبر داد و گفت که دو طرف قبول کردن همکاری‌های مشترکی توی مسائل مختلف از مسائل تجاری گرفته تا مسئله سوریه با هم دیگه داشته باشن، اما توضیح دیگه‌ای نداد. اگر اظهار نظر یا توضیح بیشتری از مقام‌های ترکیه امروز یا توی ساعت آینده داشتیم یا وزارت خارجه ترکیه، حتما به اطلاع شنوندگان میرسون.
سپاسگزارم رضا ولیزاده که ما رو همراهی کردی در این مجله نیمروزی. نگاهی بود به فرمان اجرایی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه توسط دونالد ترامپ که همچنان بحث روزه و باعث انتقادات فراوان هم در این زمینه شده. اما در ادامه اجازه بدید که یک توقفی بکنیم، یک نفسی تازه کنیم، صدای شما رو بشنویم که بخشی از در اصل اطلاع رسانی ماست. برمیگردیم با شبکه‌های اجتماعی و یک گزارش دیگر با شما خواهیم بود.
رفتم مغازه آجیل فروشی پسته بخرم یا آجیل برای شب یلدا. یا آجیل فروش گفتم نیم کیلو پسته، نیم کیلو آجیل شب یلدا. باور میکنید پسته ها رو دونه دونه مینداخت که به گرم یک ذره بیشتر نشه از نیم کیلو. بعد نگام افتاد به خانومی که اومده بود، یه 5 تومانی دستش بود و با این 5 تومانی یعنی 5000 تومانی گفت میشه یه مقداری از این آجیل یا پسته برای دختر من بدید؟ دختر بچه ملوسی کنارش ایستاده بود. با تغییر آجیل فروش برگشت گفت با 5 تومن پوست پسته هم بهت نمیدن. اشک تو چشمام جمع شد. برگشتم به آجیل فروش با اشاره گفتم 100 گرم پسته بده. دیدم خانم و اون دختر بچه از مغازه بیرون اومدن. واقعا خودم خجالت کشیدم. بغضم تا الان ادامه داره.
آقای جمهوری اسلامی، با کشتن فرزندان این مردم مثل فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و امروز هم حمید باقری درمنی، کدوم یک از مشکلات مردم دردمند رو حل کردین؟ غیر از اینکه مردم روز به روز فقیرتر و مفلس‌تر میشن و هر روز در گوش و کنار اخباری مبنی بر خودکشی و یا خودسوزی میشنویم. اگر میخواهید مردم باور کنند که احکام اعدام شما بر پایه درست و قانونی اجرا میشه، آیا به زودی شاهد اعدام سلطان شکر، سلطان زمینخواری، سلطان 63 حساب بانکی خواهیم بود؟ قطعا اینطور نیست. چون اینهایی که این روزها اعدام میشن فقط قربانیان تصفیه حسابهای شخصی شما هستند که مثل روز بر مردم همه روشنه.
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید دم یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه این بنده خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یک بار دیگه به ایران سر میزنیم. یک نماینده مجلس روز یکشنبه گفته حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود نداره. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر دادگستری خواستن تا در این باره پاسخگو باشه. مهرداد میردامادی جزئیات بیشتری برامون داره.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید، اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران میگوید تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی میگذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. یعنی در واقع این جرائم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه‌ها نسبت به این قانون عمل نکردن.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف‌های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. قدرت که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا، در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. اون فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اونو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میبیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور، فعالای مدنی و صنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره‌های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن، جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به این خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده ایست که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی با هیئت منصفه باشه، عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه‌ای که رهبری میره و با نظر آقای خامنه‌ای همراه از این دادگاه ها سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی، استاد حقوق بشر در کانادا، چنین اصلاحاتی را ناکافی می‌داند.
مصر باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیلی جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن، افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش ترکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی میبیند.
ارادش میرود به اون تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجی منتها، هم دستگاه اطلاعات ایران که دی نظر آقای خامنه‌ای وزارت، هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی اینش مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و پولگراها از دادگاه های علنی سود نمیبرن. این نیروهای مدنی مستقل بی‌نیاز حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرمشن جرم مدنی، دلایل جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم. چون به گونه این لایحه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدان ایران میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند، هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
مرداد میردادی بود که از این میگفت که 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سوالی از وزیر دادگستری خواستند تا درباره اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها پاسخگو باشه. می‌پردازیم به شبکه‌های اجتماعی. همراه ما بنیامین صدر امروز در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی. همونطوری که وعده دادم، یکی از سوال‌های من از بنیامین صدر در مورد خبریه که در خصوص درگذشت، یعنی اخبار ضد نقیزی که درباره درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی منتشر شده.
بله محمد، من سلام میکنم به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب این خبر آقای شاهرودی که الان تقریبا 24 ساعت هست، خبر داغی است در شبکه‌های اجتماعی. بسیاری از کاربران دستمایه شوخی و طنز کردن، حالا کسانی که به نوعی با جمهوری اسلامی مشکل دارن یا از این در واقع از عملکرد آقای شاهرودی در دوره‌ای که ایشون رئیس قوه قضاییه بودن دل خوشی ندارن، این رو دستمایه شوخی کردن. از طرفی ادعی هم خب از حامیان ایشون هستن که در واقع اطلاع رسانی میکنن درباره سلامتی ایشون، ولی آنچه که مسلمه وضع جسمانی ایشون طبق تمام اخباری که چه رسمی چه غیر رسمی منتشر شده وضع رضایت بخشی نیست تا این لحظه، ولی رسما اعلام نشده که ایشون فوت کردن، هرچند که به صورت غیر رسمی و در حد شایعه این موضوع مطرحه. اما موضوع دیگه‌ای که من بهش میپردازم ماجرای این هستش که یک عضو فراکسیون زنان مجلس ایران خانم طیبه سیاوشی روز گفته که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یعنی خود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به طرح کودک همسری رأی نداده. این طرحی بوده که در واقع برخی نماینده ها به خاطر اینکه ازدواج کودکان در سنین پایین رو حالا ممنوع کنن ارائه کرده بودن، ولی جالبه که حتی در خود کمیسیون رأی نیاورده، چه برسه به اینکه بخواد برسه به صحنه علنی. یک نماینده مجلس دیگه یحیی کمالی پور هم که اونم عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی، گفته که یکی از دلایل در واقع رد این طرح مخالفت مراجع بوده. میدونیم که این موضوع از نظر شرعی، از نظر برخی مراجع و روحانیونه، حالا اصولگرا و محافظه‌کار مشکل داره، اینکه سن در واقع تکلیف با سن قانونی یکی هست یا یکی نیست یا باید یکی بشه و اینها محل مناقشه است. مراجع معتقدن که دخترها و پسرها میتونن در سن پایین هم، یعنی حتی زیر 15 سال هم ازدواج ازدواج بکنن از نظر شرعی. اما کاربرها به این موضوع واکنش نشون دادن. مثلا ساقی لقایی در توییتر خودش نوشته که چند ماه پیش چقدر تبلیغ و تزریق امید واهی کردن درباره بالا بردن سن ازدواج، اما ایشون نوشته که من همون موقع میدونستم که اتفاقی نمیفته چون سیاست جمهوری اسلامی عموما مبتنی بر شرع هست و همینه که در واقع ازدواج به سن حالا بالا نرسه، یعنی به سن بالا، سنی که در اغلب کشورهای دنیا 18 ساله یا حداقل 17 ساله نرسه. خانم ریحانه جاویدی هم گفتن که کمیسیون قضایی مجلس این طرح رو رد کرده، اما کاش میدونستن که نتیجه این موضوع، عذر میخوام، کمیسیون زنان مجلس این موضوع رو رد کرده، اما کاش میدونستن که این موضوع چه نتایجی مثل فقر، اعتیاد، فرار از خانه برای حالا بچه‌های نوجوان و کودکی که ازدواج میکنن و بیماری‌های مقاربتی و بیماری‌های زنان داره. اگر این چیزها رو میدونستن این موضوع رو رد نمی‌کردن، طور که خانم ریحانه جاویدی نوشته.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که ما رو همراهی کرد با نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. شما هم اگر که نظری دارید میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سر بزنید. اونجا میتونید بحث‌های داغی داشته باشید با دیگر کاربران ما، و اگر مایل هستید که درباره آنچه که شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، یک راه سنتی 20420212212 و البته برای اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی هستند @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو توصیه می‌کنم.